بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الفاطم محمد وعلى آله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفتان ليتفقهوا في الدين والدين ليطوعهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
از همین مسهل شد که لفظ استنباط در تعریف بیاری فهم مستملتون یا خودمون واقعی یا خالج قهرم. بنابراین حکم ظاهری که مستملتون برنه ما این چیز وقت اونی که ما حسابه فهمون مجبور رو مطابقه اصوله بنابراین تعمیم میزای نانی نسبت احمدزاری واقعی باز رفت شد.
خب حالا اجازه بگیم من تماشید بحث ما بر بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما بر تعریف اصول فقه بود که مشهور تعریف کردن به این که فوالعلم بالقواعد الموحده لاستنباط احکام شرعی. سه اشکال مهمی که در اینجا مطرح شده بود یکی در جامعیت این تعریف بود که مرحوم صاحب کفایه با اون عبارت اضافه کرد و مشکلاتی وجود آمد. دو اشکال دیگر مونده بود و اون در مانعیت این تعریف. اشکال اول این بود که این تعریف نسبت به قواعد فقهی مانع نیست، به جهت اون که قواعد فقهی هم در مسیر استدلال احکام قرار میگیره. جواب داده شد به اینکه قواعد فقهی قواعد تطبیقی است و خود اونها احکام مستنبطه زیره ایس مفعوله و اما مسائل اصولی قواعد استنباطی است. نقص شد اینکه اگر این جریده اصول عملیه خارج میشه از تعریف برای خاطر اینکه اونها هم قواعد تطبیقیه. جواب عرض شد به این که قواعد تطبیقی هست و نیست، به این معنا که دو دلالت داره. دلالت منطقی اونها عبارت است از تطبیق: کل شیء لک حلال، حلیت ظاهری منظور مطابقی است و از این جهت اصل عملی تطبیق میشه مثل قواعد فقهیه. و اما مدلول التزامی اصول عملیه عبارت است از تعذیر و تنجید نسبت به واقع، یعنی احتمال را شارع نازل منزله علم قرار داده که عرض کردیم که استنباط بنابراین سه مرحله پیدا می‌کنه. مرحله استنباط حقیقی که علم واقع باشه و علم مؤذن است و منجز قطعاً چون حجیت خط ذاتیه. مرحله دوم امارات است که بر واقع دلالت میکنه، تعذیر و تنجیز امارات نسبت به واقع تعبدی است. و به تعبیر مرحوم نایلی علی الله مقامه، کشف ناقصه چون صد در صد نیست، ولیکن متمل جمع تعبد شارع، یعنی شارع این نقص را تکمیل میکنه به قوله صد بل عادل، فتتمیل میکند نقص را که امارات مکمل جعله. بنابراین نسبت به واقع مؤذر و مرجس خواهد بود، منتها تعبدن. این مرحله دوم. مرحله سوم تعذیر و تنجیز حکمی است به تعبیر واقع، یعنی هیچ گونه کشف نسبت به واقع نداره، نه کشف تام و نه کشف ناقص، الا ان شارع میگوید در مورد احتمال انت کالقاطع، احتمال حکم قطع را داره. اگر تو یقین داشتی که این شیء حرام بود و تو مرجز بود و باید اجتناب میکردی، حالا شارع میفرماد احتمال، جعل احتیاط میکنه. معنای جعل احتیاط اینه که احتمال مرجز واقع، همونطوری که علم منجز واقعی بود. حالا در کجا اون مناقشه سغرویه؟ بحث ما در سغرایات نیست که در کجا شاید چنین گفته. خب مشهور فرض کنید میگن در بما او ارسلت که نکاح و اینها، اینجا جعل احتیاط شده. یعنی اگر شما فرض کنید یک متحرکی را دیدید، حیوانی را از دور، نمیدونید این آهوه، یا فرض کنید و اینکه انسان مسلمان محترم و دمیست، خب شک میکنیم به اینکه آیا این رشتن این دم حلال است اولا. اگر آهو باشه خب سیار فیر بزنه مالی نداره، ولی اگر انسان مسلمانی باشه حرامه. اینجا شاید میگه احتیاط، معنای اینکه احتیاط کن یعنی انتک القاطع به انده مسلم. بنابراین مرحله سوم تعذیر و تنجیز، فرض کنید ما از اون تعبیر می کنیم به تعذیر و تنجیز، فرض کنم حکمی، یعنی حکم معذب و منجز را داره و از این جهت وارد در استنباط میشه. پس استنباط سه مرحله دارن: استنباط حقیقی، استنباط تعبدی، استنباط حکمی. البته استنباط حکمی هم تعبدیه، ولی برای خاطر فرق گذاشتن بین دومی و سومی این تعبیر را میکنیم. بلا اگر شارع نگوید برای اینکه تو در اینجا باید احتیاط بکنی که خب فرعت جاری میشه. و در عکسش عکس، یعنی اگر قاعده حلیت شد، قال شارع کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، این معنی چیه؟ معنیش اینه که اگر حرام باشه واقعا تو معذوری. دلالت مطابقی این کلام عبارت است از حلیت ظاهری و دلالت التزامیش عذر از واقع، که لو صادف الواقع اینجا شما معذور هستید. حالا در اینجا یه بحثی هست که برای محاشق مطرح کرده، ما وارد اون بحث نمیشیم که آیا اصول عملیه فقط ترخیص نظر به واقع داره یا نداره و واقع در مورد جمع بین حکم واقعی و ظاهری فعلیت داره یا نه. این بحث مربوط میشه به حکم جمع بین حکم واقعی و ظاهری، ما فعلا وارد اون نیستیم. اون چرا که هست و ما میتوانیم برای تصمیم بگیریم و کلمه استنباط را تعمیم بدیم به همین بیانیست که عرض شد. حالا حکم واقعی واقعا در مورد جمع بین واقعی و ظاهری خود فعلیت نداره به لحاظ تعارض، یا اینکه شارع وقتی گفت کل شیء لک حلال یسقط الحکم الواقعی به دلالت الالتزامیه، این یه بحث فنیه، خیلی ارتباطی به بحث ما فعلا نداره. ولی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری چون تضاد هست لایستم آن، یا اینکه واقع را شارع از کار انداخته، از فعلیت انداخته و حلله ظاهرن، این عرض کردم بحثی که در اونجا باید اجبار میشه. ولی اون چرا که ما در فعلا در مسئله حکم واقع، بله، در تعذیر و تنجیز و اصول عملیه نیاز داریم، به او همین مطلب هست. لا اشکال در اینکه وقتی شارع گفت حلال حکم واقعی دیگه در اینجا فعال نیست. یک طبعه فعال نیست یا نه فی نفسه فعال نیست. نیست دیگه. چک نیست. اگر این شکل حرام باشه واقعا و من مرتکب او بشم استنادن الی قوله علیه السلام کل شیء لک حلال، در اینجا شکی داریم به اینکه قسمت به واقع معذورم بدخندن به جهت خاطر اینکه نمیشه واقع در اینجا عمل بکنه با هدیت ظاهری. هم حرام باشه واقعا بالفعل بر من و هم حلال باشه ظاهرم لایم بگم با هما، ولی حرام نیست توادن مع الحکم او اسخاهن للحکم. این بحث حکم واقعی رضا بگیه به این جهت مرکوز هم ارتباط فیلن نبود. فتحست لهم الجميع ما ذكرنا به این که قواعد فقهی از تعلیق بیرونه و اما اصول عملیه در تعلیق وارده به همین بیانی که گفته شد. اشکال دیگری که در این تعریف هست از جهت مالیت اون عبارت هست از ورود مقدمات استنباط از علوم دیگر در تعریف. برای توضیح این مطلب و اینکه تکرار نشه این را عرض میکنم که حالا در تعبیرات خودمون توجه بفرمایید. مقدمات استنباط مکرر گفتیم دو دسته هست. یک دسته از مقدمات استنباط عبارت است از سائر علوم، علوم ادبی، منطق، لغت، علم رجال. از اینها تعبیر میکنید به ارجه مبادی استنباط. ما تعبیر میکنیم به مبادی استنباط. دسته دوم که دخیل در استنباط حکم مسائل اصولیه، همین که فعلا داریم ازش بحث میکنیم، قواعد اصولیه، از اینها تعبیر میکنیم به مسائل اصولی. پس مبادی استنباط مأخوذ از سائر علومه. علم رجاء مبدا استنباط، به جهت اینکه اگر راوی روایتی را نقل کرد ما نیاز داریم به بررسی او که آیا ثقتون اولا. این با کجا مراجعه میکنیم؟ البته به علم رجاء. اگر چون که لغاتی در کلمات او هست که نیاز به مراجعه به لغت داره مراجعه میکنیم به لغت. اگر چون که ادبیات عبارت نیاز به بررسی داره، حصری درش هست، تقدیم و تأخیری هست، باید رجوع کنیم به علوم ادبی. پس بلا اشکال دخالت داره، منتها دخالتش به تعبیر بزرگان دخالت بعیده نه دخالت بعید. اونی که مباشرتاً و مستقیماً دخالت داره در استنباط رو مسائل اصولی است. در همین مثال ما حجیت خبر واحد آن القائل به این که شما که تعریف کردید ایها المشهور اصول را به این که هو العلم بالقواعد الممحله لاستنباط الاحکام الشرعیه، خب اینا همه وارد میشه پس تعریف مانع نیست. اونها قبول دارید که در استنباط تخیل غلبه است، البته همینطور که گفتیم وجدانم. پس اونها هم مشمول این تعریف هست. فلا یکون و تعریف مانع من الاغیار از این جهت. فعلینا ان نفرق بین مسائل الاصولیه و مواد الاصولیه. این عهده طرفداران این تعریف مشهوره که باید این را فرق بذاریم. همون طوری که فرق گذاشتیم بین مسائل اصولی و قواعد فقهی، مسائل اصولی را گفتیم استنباطی و قواعد فقهی تفکیکی و اخراج کردیم او را به این دلیل، و تعلیم مانع نبود، کفی مانعه، حالا بایستی که فرق بین این دو دسته را بیان کنیم. فرق بین
شامل نمیشود. هدیت خبر واحد شامل نمیشود. اون تعریف مواجب محضب
این برای
نهی دوستر نمیگیرم، شامل گفتی شامل
میگیرم. هرز کردم، بنایی و ولین هر حرفی داره وقت. وقت وقت ما به نگیر، حرف رو نزید.
هرز کنم؟ شامل شده،
آقا آجا.
یه اشتاق
را دوا بیدم،
برمی هدیدم دا. آقا بعد آقا دوا. یه اشتاق را دوا بیدم، برمی هدیدم دا. و هم عادت کلمه ایده، یه اشتاق
دوا بیدم، بودم دیگه هدنه. بله، همه باشه برد، ما مرزا همه باشه برد.
نه، یه
چیز خواهد دارم. هر که فرق بین این دو، یعنی بین موازی استنباط ها را احلاق ما اینطوری همه رو میزنیم برد.
نه،
ما مشروع کسی نیستیم. هر فرق بین موازی استنباط و اصول اشتران که مسائل اصول. استعرض سیدنا استاد در اینجا برای پاسخ این حرف و اون این که می فرماید قیدی اضافه کنید به استنباط و اون که بگوید مسائل اصولی استنباط مباشری است و اما مبادی استنباط اونها استنباط مباشری ندارن بلکه نیاز دارن به مسئله اصولی توضیح داده شد. این است که مسائل اصولی در قیاس استنباط مستقیماً و بدون احتیاج به مسئله دیگری از مسائل اصولی نتیجه میدن. از باب مثال جا انا خبر موثق به این که یجب صلاة الجمعه مثلا. خب این روایت دو مقدمه داره تا اینکه نتیجه بدهد وجوب صلاة الجمعه دار. مقدمه اولا وثاقت راویه. وثاقت راوی از علم رجال انتخاب میشه این را انجام دادیم. مقدمه دیگر حجیت خبر واحده. حجیت خبر واحد در اینجا غنیمه می شود با این مقدمه و نتیجه می ده. این حجیت خبر واحد مسئله اصولیه و یکفی را در استنباط این حکم بدون زمینه مسئله اخرای اصولی. دیگه مسئله اخرای اصولی دیگه نریجا نظیم نیست، خود همین کافیه. بنابراین همین جا معلوم شد علم رجال که وثاقت راوی را اثبات میکنه او ازش کاری نمیاد، کاری خود راوی موثق باشه. هزار مرتبه هم قبول داری که راوی موثقه، چه خاصیتی داره در اسم ما؟ اونی را که نتیجه فقهی میده زمینه کردن حجیت خبر واحده. حجیت خبر ثقه او نتیجه مسئله اصولی میدهد و هو اثبات حکم. نیاز به مسئله اخرایی در اصول نداریم. یکم بول مطلب بذاری فه این بود این حرف کلیت نداری. ما در بعضی جاها میبینیم که سه چهار مسئله اصولی باید با هم کمک میشه تا نتیجه. مثلا ورده در خبر سقه امرون من قبل الامام علیه السلام به صلاة جمعه قیام نجمه. قال راوی قال صادق علیه السلام صل یوم الجمعه. و ورد ایزن خبر معارض به این که یجب و صلات الظهر. دو تا روایت معارض در مسئله صلات الجمعه وارد شد. توجه بکنید اینجا خبری آمد از ثقه، دلالت او دلالت قطعی نیست، دلالت ظاهری نیست. خود خبر خبر واحد معارض هم داره. ما الان میخواییم این حکم را استنباط کنیم. چند تا مثلی اصولی در اینجا باید مطرح بشه؟ سه مثلی اصول. یک مسئله حجیت خبر واحد. مسئله دوم باب تعارض. فرض این است برای اینکه روایت معارض داره. این یه مسئله که درست کنید. مسئله اصولی سومی در اینجا ظاهر هست و هو اینکه الامر ظاهر فی الوجوب. نگفت قال علیه السلام یجب، بل قال و امر به صلاة الجمعه، سل صلاة الجمعه. این هم باز یک مسئله اصولی میخواد و هو ان الامر ظاهر فی الوجوب که از مسائل صغری اماراته. حالا اینجا بحث ما در حجیت ظواهره یا در ظهور اندر وجوده به این خیلی کار نداریم. یک مسئله خارجی یعنی مبادی در اینجا مسئله که چهارمی میشه و اون وثاقت الراوی. وثاقت الراوی هم درسته، هر دو راوی یکی تراوی دیگری کامل نموزه، این هم درست. پس چهار قانون در اینجا عمل کرد. حجیت خبر واحد، تعارض در روایت، ظهور امر در اونجا. این سه تا باید با هم جمع بشه تا جناب عالی فتوا بدید که نماز جمعه تکلیف بشه. در معارضه اینجا ممکنه جواب بدید، حالا این از نظر فقهی با اونی که شاید امر به هر دو با علم به اجمالی به این که هر دو صلات واجب نیست، امر تخییریه، امر تعیینی نیست. فرمود صل الجمعه و فرمود صل الظهر یعنی مخیر، چون ما یقین داریم هر دو واجب نیست. یه نفتون داریم خواهد جمع بین دو روایت متعارض بین این پاسخ تعارضه. خیلی خوب باشه. ولیکن سه مسئله اصولی در اینجا مطرح شد تا این نتیجه رو ما توانستیم بگیریم. فکیفه تقول به اینکه مسئله اصولی در مقابل مقدرات استنباط عرض شود چنین است که نیاز به مسئله اصولی دیگری نداره؟ این اشکالی است که برای این توجیه شده. پاسخ اینه که ما نگفتیم فعلیت، بلکه گفتیم امکان. امکان دارد به تنهایی نتیجه بدهد. استقلال دارد در پاسخگویی مسئله فقهی امکاناً لا فعلیت فی جمیع الموارد. فعلیتش گاهی کمک میخواد، خصوصا مسئله اصولی باید کمک بشه تا یک فتوا شما بدیم. همین مثالی که عرض کردم، دو روایت آمده، یکی میگه جمعه، یکی دیگه میگه نماز عرض کنم که ظهر. عرض شود که هر دو هم روایت موثق هست و دلالتش هم دلالت ظاهریه، دلالت قطعی نیست، که مثال ما تکلیف بشه به سه مسئله اصولی نیاز داریم: ظهور امر در وجود، بعد کنم حجیت خبر واحد، تعارض دو دلیل با اون امر جهان. پس به هست دارم بگیم که نیازی هست در مسائل دیگر
در ظهور، در غیبت، در خود حضور چطور تخییر هم بکنیم امام حاضر باشد.
رسیم به این که هست. آها ما قرد، ما قرد گردیم از رفاقا همون که هیچ حرف نزنن بعد از درست فرض مرینه. هر شبت به حضورتون که اینطوری شد دیگه، ما باز واقع مطلب این است که فعلیت لازم نیست، امکان کافیه. و این امکان در مبادی استنباط نیست، امکانش هم نیست. قول اللغوی ان السعی اعم من التراب بل و یسطر علی مطلق وجه الارض، این امکان وقوعش در تجربه استنباط به تنهایی نیست. این چه خاصیتی داره؟ این امکانش هم نداره. چی که خود بود؟ یا ان الراوی ثقتون ولا غیر، امکان این که از او حکم استفاده بشه نیست. اما حجیت الخبر امکانش هست. همون مثال اولی، مثال اولی اینه که صریح الدلاله است، میگوید یجب صلاة الجمعه، دلالت ظاهری نیست تا نیاز به اعتبار داشته باشه، دلالت عقلیه، سند بندیه. میگه قال صادق علیه السلام یجب صلاة الجمعه، میگه یجب که دیگه چیزی میخواد که عقلی و دلالت و بندی و سند. اینجا فقط یک مسئله اصولی باید پاسخ بده و اون حجیت سند بندیه، عقلی و دلالت و ظنی و سند. اینجا مسئله اصولی پاسخ میده، استنباط حکم را جواب میده. بنابراین عرض کنم به حضورتون که نتیجه بگیریم. ولذا ایشون در تقریراتشون اینچنین آمده، خب با هم نوشتیم چاپم شده، هو العلم بالقواعد التي ترع به نفسها، به نفسها این کلمه، فی طریق استنباط الاحکام شرعیه الکلیه، که شبهات موضوعی را نگیره، الالهیه. این نویسنده قانع نشده، حالا این با شوخی، من دون حاجت الى ومیمت کبرا او صغرا اصولیت اخرا الیها، همون کلمه به نفسها کافی بود، ولی خب مقرر یه خبزی توضیح هم داده، فلا برسه بگیم من دون حاجت الى ومیمت کبرا او صغرا اصولیت اخرا الیها، ولیکن این من دون حاجت نقصی درش بود که اینو توضیح داده. معنای من دون حاجت مطلق نیست، گاهی احتیاج پیدا میکنه، سه تا مسئله اصولی باید حل بشه تا بتونیم فتوا بدیم، بلکه احتیاجی که در اینجا میفرمانده است امکانیه، یعنی ممکن است به تنهایی پاسخ بده و گاهی هم این امکان فعلیت پیدا نمیکنه. امکان که سر جاش هست اگر ما از جهات دیگر مطلب را آوردی پایین، یک روایت معارض نداشت، دلالت هم قطعی بود، امکانش هست. شما یک مشکلات دیگری اضافه میکنید بر مسئله که پاسخش با سایر مسائل اصوله. اینا را حذف کن، در همین مثالی که عرض کردیم روایت معارض باب تعالی درجه باید بکنید، این شرط ایران مونده مثلا اصولیه. خب فرض کن نیست، خبر معارض نداره، دلالت را شما ظاهری فرض کردی، یعنی به او قطعی و دلالت و به روایتون قطعی و دلالت بدون معارض فقط ظنیت و سنده. اینجا یک مسئله اصولی پاسخ میده و این امکان در مبادی استنباط، یعنی اون قواعدی که دخالت در استنباط داره، نیست. خب فتحصل من جمیع ما ذکرنا در این چند روز، زحمت فراوانی کشیدیم و اون این که تعریف مشهور را که انما برای تعریف اصول را به این نحو هو العلم بالقواعد الموحده لاستنباط احکام الشرعیه، با این کیفیت این را اصلاح کرد. در اینجا ینبغی که از بزرگان دیگری هم حرفی گوش کنید. من هم نایی علی الله مقامه و استاد بزرگوار کل ایشون میگه این چه زحمتی شما کشید؟ چرا اینقدر دنبال این کوشش ها میدید و دفاع میکنید؟ تعلیف جامعه است و مانع است و به این کفیات ها بیاید یک راه راحتی من به شما ارائه کنم، هم مشکلاتتون حل میشه و هم راحت مطلب معلوم میشه. مرحوم بنایی علی الله مقامه در تقریرات فوائد الاصول مرحوم آقای آشو محمد علی کاظمیلی خراسانی در دو جا این مسئله را برشبت که دنبال میکنید. یکی در بحث استصحاب، این را برای آقایانی که خب بخواهد مراجعه کنند بدونن محل هر کجا هست. یکی هم در مسئله تعریف اصول فقه اول مباحث اصول، یعنی جلد اول و اونم جلد چهارمه، حالا صفحاتش در بحث استصحاب. استصحاب جلد چهارم، در این دو جایشون عرشبت که وارد مرتب میشند و مسئله را به نحوی راحت حل میکنند و میگن که اینقدر نمیخواست زحمت بکشید که بادم این مسئله تا اینکه حال محقق نائلی این علم الاصول، من عبارت ایشون میخونم من توضیح میدید، ان علم الاصول هو العلم بالكبريات التي لو انضمت اليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي. اصول عبارت است از کبریاتی که اگر صغریات اونها به او منظم بشود حکم کلی شرعی استفاده می‌شود. بعد می‌فرماید برای اینکه ما این تعلیمی که کردیم گفتیم کبریات در اصول فقه، یعنی در کبرای قیاس استنباط باید واقع بشه. کبریات است که اگر به اونها ملزم بشوند صغریاتش، نتیجه حکم کلی و شرعی خواهد بود. صغریات و قیاس استنباط از مبادی استنباط اخذ میشه. کبریاتش مسائل اصولیه، این دو با هم با اون قیودی که در عبارتی ایشون هست انشاءالله توضیح خواهیم داد که نتیجه مسئله فقهی استفاده بشه. حالا این برای تلقیم مانو برای فرزانی شد و صلی الله علیه و آله.